أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 11 که مرحوم سید صوری را مطرح فرمودن که در این صورتها عدول از یک نماز به نماز دیگر جایز نیست، 5 صورت برای عدم جواز مطرح فرمودن، یک صورت هم برای جواز العدول. در صورت اول که عدول من اللاحقه من السابقه الی اللاحقه باشد، که شخص خیال کرده نماز ظهر را نخوانده وارد نماز ظهر شده، در اثنا یادش آمد که نماز ظهرش را قبلا خوانده، آیا می تواند عدول بکنه به نماز عصر، نیتش را عدول بدهد به نماز عصر و عصرن این نماز را تمام بکنه یا نه؟ مرحوم سید فرمودن لا یجوز، و نوع محققین هم در اینجا تعلیق ندارن، یعنی فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. فقط بعضی از محشین عرقه فرمودن که نه، اینجا هم جای عدول هست. دلیل بر جواز عدول در این صورت هم که عدول من از سابقه الی اللاحقه باشه، دو وجه و دو دلیل برای جواز العدول مطرح شده. دلیل اول که به قصد ارتکازی و اجمالی استناد کرده بود، بحثی از این تمام شده بود، رسیده بودیم به دلیل دوم که استناد به استدلال به صحیحه زراره بود، که در صحیحه زراره در مورد عدول از لاحقه به سابقه که مورد جواز عدول هست، تعدیلی ذکر شده بود با این عبارت که انما هی اربع مکان اربع. استدلال این بود که این تعدیل اختزا میکنه که هر جا که اون دو نماز، یعنی معدول و آن و معلول و الی، در خصوصیات ذاتیه یکسان بودن، فقط اختلافشون به نیت بود، از راه عدول اون نیت قابل تدارکه. اگه وارد یک نماز شده آدم، یکی از این دو نماز شده بدون نیت خاص اون نماز، در اثنا یادش آمد، با توجه به اتحاد معدول و آن و معدول و الی در خصوصیات ذاتیه، اونجا میتواند عدول بده نیتش را از یک نماز به نماز دیگر. این تعدیل هم عدول من اللاحقه الی السابقه را میگیرد که مورد خود صحیحه بود، هم عدول من السابقه الی اللاحقه را میگیرد. این تقریب دوم یا وجه دوم برای جواز عدول بود. نسبت به این وجه یک اشکال در جلسه قبل مطرح شده. اشکال اول این بود که این عبارت انما هی اربع مکان اربع معلوم نیست و محرز نیست که به هر دو قسمت قضیه شرطیه بخورد، چون دو قسمت در قضیه در شرط ذکر شده، یکی تذکر در حال صلات، یکی هم تذکر بعد فراغ صلات. تذکرتها و انتف صلات او بعد فراغ، این بعد قسمت دوم تذکر بعد الفراغ، قسمت اول تذکر در اثناء صلات. این عبارت، این تعلیل که انما هی اربع مکان اربع، نسبت به قسمت اخیر که تذکر بعد الفراغ باشه، قطعا به قسمت اخیر ناظر هست، به اینجا برمیگرده، چون چهار تا به جای چهار تا در جایی که بعد از حالتی که بعد از فراغ شخص متذکر شده، خب اینم یه چهار تایی انجام شده، اونم یه چهار تایی است که قابل انجام بود ولی انجام نشده. نسبت به این قسمت اخیر قدر متیقن اینه، ولی معلوم نیست که به قسمت قبلی هم برگرده. احتمال رجوع به قسمت قبلی هست ولی محرز نیست. وقتی محرز نبود قطع متیقن میشه همون جمله اخیر. خب اگر این عبارت مختص، این تعلیل مختص به اخیر باشه، با توجه به این که حکمی که در قسمت اخیر در روایت ذکر شده که بعد از فراغ از نماز عصر که به نیت العصر خونده شده، شما نیتتون را به ظهر عدول بدید، این را ظهر حساب بکنید، یک نماز عصر دیگر بخوانید، با توجه به اینکه این اصل این حکم مورد عمل اصحاب نبود بلکه بله اصحاب ازش اعراض کرده، به تعبیری که در کلمات بعضی از اعلام هست از جمله مرحوم بروجردی در کتاب و صلات که فرمودن که این بله روایت مهجور متروک عند بله جمیع اصحاب هست، اگر اصل الحکم قابل التزام نباشد، تعلیل برای این حکم هم قابل التزام نیست دیگه. تعلیل برای همین حکم خاصی است که در نسبت به اصل الحکم قابل التزام نیست. هرچند به این حکم، به این مفاد مرحوم سیر صاحب عره و همینطور مرحوم های خویی ملتزم به این حکم شدند، ولی این حکم در این مسئله در کلمات اصحاب متقدمین از اصحاب که مطرح بوده هیچ فقیه ملتزم به این نشده. بیش از موارد بله هجر مهجور بودن روایت اندل اصحاب و اون جایی که اصحاب عمل نکنن، تسالم اصحاب برخلاف یک روایت باشه، اون روایت قابل استدلال نیست. اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول کردیم گفتیم نه این عبارتی که هی اربع مکان اربع، این تعلیلی که در کلام امام علیه السلام اومده انما هی اربع مکان اربع، این هم به ذیل برمیگرده هم به سر، هم به قسمت دوم برمیگرده که بعد از فراغ نیتت را عدول بده، هم به قسمت اول برمیگرده که اگر در اثنا متوجه شدی اونجا نیتت را عدول بده. ولو فرض اول رو هم شامل بشه، ولی این تعلیل تعلیلاتی هست که به اطلاق او نمیتوان اخذ کرد، چون اطلاق او مستلزم تأسیس فقه جدید هست که قابل التزام نیست. به اطلاق که نتونستیم اخذ بکنیم، معناش اینه که میدانیم که یک غیدی به این تعلیل وارد شده، ولی اون غید چیه ما نمیدانیم. داخل در اون قاعده کلیه می شود که هر جا حکم در دلیل لفظی به اطلاق بیان شده باشه و اطلاق قابل التزام نباشد، چون علم داریم به این که یک مقیدی به این دلیل وارد شده و مقید برای ما محرز نیست، امرش دائر بین اقل و اکثر هست، احتمال میدیم موارد کثیری خارج شده باشه، احتمال میدیم موارد کمتری خارج شده باشه، در اون مواردی که یعلم و یعرزه که اطلاق اراده نشده، در اونجا به این دلیل مطلق نمیتوانیم تمسک بکنیم الا در جایی که قدر یقین داشته باشیم که مورد این اطلاق هست، الا در قدر متیقن از اون اطلاق، و در بقیه موارد به اطلاق نمیتوانیم تمسک بکنیم. از باب تنزیل و بیان مثال که مثال واقعی هم هست در فقه، بله در بحث اینکه آیا رقص حرام هست، به عنوان رقص حرام هست یا حرام نیست، در اخبار و در ادله که مراجعه بکنیم این عبارت در روایات وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن الزفن والکوبات و چند مورد دیگه که استفاده ی آلات موسیقی باشه، در از اونها حضرت نهی کرده. یکی از منهیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اموری که نهی کرده است زفنه. خب اگر ما بودیم این نهی و معنای زفن معلوم بود که خصوص همین رقص هست، رقص به معنایی که الان متفاهم از کلمه رقص هست، همه میفهمن از کلمه رقص که حرکت موزون به وجه خاص، حرکت موزون به وجه خاص که از ترکیب بعضی از هیئت ها به دست بیاید، اگر معنای او معلوم بود خب این دلیل بر حرمت رقص به نحو مطلق بود. رقص مطلقا چه از زن صادر بشه چه از مرد صادر بشه، چه همراه باشه با اختلاط زن و مرد چه نباشه، چه حالت بله حالت جلب نظر اجانب درش باشه چه نباشه، به اطلاقی خود عنوان رقص از محرمات در شریعت بود. ولی در عین حال در این فر مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که ما دلیلی بر حرمت رقص به عنوان کلیش، به عنوان مطلقش که از هر کسی صادر بشود، چه در خفا چه در جلا چه زن چه مرد، به این عنوان مطلق دلیل بر حرمت نداریم. خب این روایت را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نهی کرده، این روایت را پس چرا به عنوان دلیل قبول نمی کنید؟ جوابی که فرمودن اینه که اینجا عنوان زفن در این روایت ذکر شده. زفن به حسب معنای لغوی حرکت موزون هست، به حسب معنای لغوی حرکت موزونه که هم با پایکوبی هم صادقه، به این هم زفن میگن، به جوری که شخص مثلا پاهاشو به زمین میزنه به صورت موزون، این عنوان زفن شامل این میشه. زفن به حسب معنای لغوی حرکت موزونه و اعم از رقص به معنای اصطلاحی هست، رقص به معنای معروفه. چون زفن به معنای مطلق هست به حسب معنای لغوی، اعم از رقص هست، نه اون رقص مساوی با رقص اصطلاحی نیست، اعم از رقص هست به معنای مطلق حرکتی که موزون باشه، این از مواردی است که ما علم داریم به این که این معنا حرکت موزون به نحو مطلق از محرمات در شریعت نیست، یقین داریم به این که از محرمات در شریعت این به نحو مطلق کسی حرکت داشته باشه، حرکت موزون داشته باشه، این رو شارع حرام کرده باشه، یقین به این عدم حرمت نسبت به این داریم. خب وقتی یقین به عدم حرمت این معنای لغوی زفن داشته باشیم، این میشه از مواردی که علم داریم به این که در این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نهی کرده ام که حرام نهیم نهی تحریمی هست، این که حرام شده چه چیزی حرام شده میدانیم که زفن به معنای لغوی حرام نشده، یعنی علم داریم به عدم اراده اطلاق از این روایت، میدانیم که زفن مطلق الزفن حرام نیست. حالا که مطلق الزفن حرام نیست و یقین داریم که یک قیدی به این زفن خورده، حرکت موزون خاص حرامه، نه حرک، نه مطلق حرکت. این خصوصیت و قیدی که به زفن خورده است و موضوع حرمت را درست میکنه چه قیدی هست؟ معلوم نیست برای ما چه قیدی خورده است. ممکنه این ولی قید که در اینجا خورده یعنی همین اون قید به نحوی باشه که این زفن مساوی باشه با همون رقص اصطلاحی و همون معنایی که حرکت خاصی که افراد انجام میدن دستاشون رو به یه نحوی، بقیه اعضای بدن رو به یه نحوی دیگه حرکت میدن، به این نحو. ممکنه این باشه، ممکنه این قیدی که خورده به نحوی باشه که موضوع را بله مساوی با رقص همراه با بله مقترن به اختلاط زن و مرد مثلا بکنه، یا اونی که موجب تهییج شهوت می شود. این وجود مختلفی را احتمال می دهیم که به این زفن خورده باشه. چون احراز نمی کنیم که چه غیری خورده است، در این موارد اون مقداری که ما می توانیم از دلیل نهی نبی صلی الله علیه و سلم عن الزفن استفاده بکنیم و حکم به حرمت را در اون ملتزم بشیم، از این روایت اون مقداری که ملتزم می شویم در همون مورد قدر متیقنه. اون جایی که رقص اصطلاحی صادق باشه، موردم از موارد اختلاط زن و مرد باشد مثلا، و اون حالت تهییج هم در او وجود داشته باشه، اون دیگه مسلمه، اون مورد مسلم است. از این مورد متیقن که بیرون بیاییم، بقیه مواردی که عنوان زفن مطلق برای صادقه خارج از قدر متیقنه، ما نمیتوانیم به این دلیل نهی از زفن تمسک بکنیم. دیگه حالا این از جهت لغوی زفن هم معنای لغوی دیگه، معنای لغوی زفن چیه دیگه؟ معنای لغوی زفن چیه؟ اگه گفتی معنای لغوی زفن مطلق حرکت موزون هست، بله دیگه هم. همین مثل بقیه مواردی که نه عنوان معلومه،
معنیش مبین،
مطلق دیگه، مطلقه. لفظ در معنای لغوی و معنای عرفی خودش استعمال شده، مستعمل فی معلومه، منتها ما میدانیم که این مستعمل فی به اطلاقش اراده نشده. میدانیم دیگه، علم داریم که اراده نشده دیگه، علم داریم به قریب ولو به علم خارجی، به علم خارجی به مناسبت حکم موضوع با از راه مذاق شارع، از هر راهی که شما بفرمایید، ما علم داریم که زفن یعنی حرکت مطلق حرکت موضوع از محرمات در شریعت نیست. شریعت به اصطلاح مثلا امروزی اونقدر ضیق نیست، تضییق نداره که مطلق حرکت موزون رو حرام بکنه. اینو فرضین که علم داریم، این از جهت این علم از کجا به دست آمده است اون فعلا موضوع اثر نیست. علی ای تقدیر علم داریم که مطلق اونی که مستعمل فی لفظ هست و در کلمه در نهی در این روایت بیان شده و لفظ در او استعمال شده و اراده تفهیم او شده است، ما میدانیم که او به اطلاقهی مراد جدی نیست، به اطلاقهی مراد جدی نیست، یقینا یه غیری بهش خورده. اون غیر چه غیری هست برای ما محرز نیست. برای ما محرز نیست. وقتی که غیر محرز نبود، عملا ما نمیتوانیم به این دلیل مطلق تمسک بکنیم الا در اون مقداری که متیقنه از این دلیله. مقدار متیقنه اونیست که همه این خصوصیات را داشته باشه که مثلا مولد اختلاط زن و مرد. این قاعده است که بله به تعبیر مرحوم تبریزی قاعده سیاله است که در ابواب مختلف فقه قابل پیاده شدن است. اشکال دوم اینه که اشکال دوم در استدلال به این فقره انما هی اربع مکان اربع، اشکال دوم اینه که این عبارت که انما هی اربع مکان اربع، این از عباراتی هست که قصد داریم به این که اطلاق این عبارت اراده نشده، اطلاق عبارت اراده نشده، چون مقتضای اطلاق این عبارت اینه که هر جا دو نماز یکسان بودن، از حیث خصوصیات ذاتی یکسان بودن، شما می توانید از یکی به دیگری عدول بکنید، چه اصلا اینا مترتب باشن چه مترتب نباشن، چه هر دو فریضه باشن چه هر دو نافله باشن، چه یکی فریضه باشه دیگری نافله باشه، چه یکی قضا باشه دیگری مثلا ادا باشه، همه این موارد رو میگیره. روی این حساب بر اساس اطلاق این روایت کسی مثلا نماز قضا رو خونده، نماز قضای خودش یا نماز قضای ظهر از میتی را خونده، بعد دیده که حالا حال نداره که نماز ظهر ادایی خودش رو بخونه، و میگه بعد فراغ دیگه، بعد فراغ از اون نماز بگه اون نماز ظهری که خوندم به عنوان قضا خوندم، به عنوان قضای خودم یا نماز قضای مثلا میتی خوندم، این به جای نماز ظهر من حساب بشه دیگه، چون بعد از فراغ میگه دیگه اون عنوان به نحو مطلق بود دیگه، یا در اثنا، چه در چون ولو به لحاظ بعد از فراغ نباشه، در اثنا، در بعد از فراغ موارد متعددی، نافله صبح را خونده بعد مثلا دیده که خسته است نمیتونه مثلا نماز فریضه صبح رو بخونه، خب نافله صبح با فریضه صبح از حیث خصوصیات ذاتیه مثل هم هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. این نماهی اربع مکان اربع اگه اطلاق داشته باشه، هر نمازی که من حیث خصوصیت ذاتیه از جهت اجزای خارجیه مثل هم دیگه باشن، فقط عنوانشون فرق بکنه، نیتشون فرق بکنه، قابل عدول از یکی به دیگری باشه، در همه این موارد باید عدول جایز باشه. ولی اینکه هیچ کسی قائل به این عدول در این دایره وسیع نیست. با توجه به این مطلب این قاعده بر اینجا تطبیق میکنه که این نماهی اربع مکان اربع از مواردی است که از ادله است که از اطلاقاتی است که نعلم به عدم اراده معنای اطلاقی از او، اون معنایی که در این لفظ اومده اطلاقش یقینا اراده نشده. حالا که اطلاقش اراده نشده یقین داریم که یک قیدی به این خورده، چه قیدی به این خورده ما نمیدانیم، احتمال میدیم که این مثلا در جایی که دو نماز هر دو فریضه باشن، احتمال میدیم که هر دو مربوط به نمازهای ادایی باشن، مربوط یا مربوط به نمازهای قضایی باشن، قیود متعددی را احتمال میدیم که به این اطلاق خورده باشد. چون هیچ یک از این قیود خصوصیت نداره، برای ما قابل تعیین نیست، عملا این عبارت این نماهی اربع مکان اربع اگر اطلاق هم داشته باشد، اطلاقش قابل تمسک نیست الا در اون جایی که متیقن هست. متیقنش همونیست که در مورد خود سید زلاله بوده که شخص نماز ظهر را نخوانده وارد نماز عصر شده بود، از لاحقه میخواهد به سابقه در جایی که مترتبتین باشد و شخص وارد لاحقه شده غافلا از این که سابقه را نخونده، در اثنا یادش آمد که سابقه را خونده نخونده، عدول به اونجا میده، متیقنش اونجاست، اکتفا میشه به همون مورد متیقن، دیگه مورد صورت اول و صورتهای دیگهی که مرحوم سید در مسئله 11 ذکر کرده، این همه این صورتها چون خارج از مقدار قدر متیقن هستند، در هیچ از این صورتها نمیشود به این اطلاق انماهای اربع مکان اربع تمسک کرد. این صورت بس در صورت اول مرحوم سید فرمودند عدول من از سابقه الاللاحقه جائز نیست، دلیل مرحوم سیدم اینه که عدول برخلاف قاعده هست، به مقداری که دلیل خاص قائم شده به او اکتفا میشه، در زائد بر مقدار دلیل خاص به مقتضای قاعده ملتزم میشیم. دلیل خاص سابقه الالاهقه را نمیگیرد، دلیل خاص در لاهقه الالسابقه اومده. این دلیل مرحوم سید تمام بود. به اون دوتا وجهی که برای جواز عدول ذکر شده، اون دوتا وجه ناتمام بودن. صورت دوم از صور پنجگانه عدم جواز عدول در مسئله 11، عدول از فائته به حاضره است. شخص بله مشغول نماز قضا بوده که در وقت قبلی فوت شده بود، الان وقت نماز ادایی هست، میتواند از نماز فائته عدول بدهد، قصدش را به نماز حاضره یا نه. نماز هم مثال مغرب و اینها، وارد نماز عصر شده بود قضا، ولی الان دیده که بله نماز مغربش را نخونده، الان مثلا زودتر باید بخونه، کار مثلا میخواد مسافرت بره، جای دیگه میخواد بره، الان نمازش را بله عدول بده از نماز عصر به نماز مغرب که ادا هست. در اینجا مرحوم سید فرموده که عدول جائز نیست. دلیل در عدم جواز عدول در اینجا همون دلیل قبلی هست دیگه، چون عدول علی خلاف قاعده هست، اون روایاتی که عدول را بیان کردن، جواز او مطلوبیت عدول را بیان کردن، اینجا را نمیگیرن، عدول من الفائته الی الحاضره را نمیگیرن. روی حساب حکم در این صورت دوم هم عدم جواز عدول است. صورت سوم عدم جواز، صورت سوم عدول از نافله به نماز فریضه است. بله نافله صبح را میخوان و به عنوان نافله شروع کرده، الان میخواد نیتش را عدول بده به فریضه صبح، آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ مرحوم سید فرموده ممکن نیست. خب اینم دلیلش همون دلیل قبلی هست که روایات عدول که ادله خاصه باشن اینجا را نمیگیر، عدول علا خلاف قاعده است. اینجا دلیل چون نداریم باید برگردیم به مقتضای قاعده. مورد سوم، صورت سوم که اینم بعد دلیلش واضح هست. صورت چهارم هم به همین صورت. صورت چهارم اینه که از نماز فریضه به نماز نافله نیتش را عدول بده. مشغول نماز مثلا صبح شده، بعد یادش اومد که نافله صبح را نخونده، نیتش را عدول بده به نماز نافله صبح، نافله را تمام بکنه بعد بره سراغ فریضه، یا در نوافل ظهرین این اتفاق مثلا بیفته. آیا عدول از نماز فریضه به نماز نافله جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم سید فرمودن جایز نیست الا در جایی که شخص نماز فریضه را شروع کرده و الان بله نماز جماعت داره برپا میشه و شخص اگر فریضهش را تمام بکنه به جماعت نمیرسه. برای درک جماعت نیتش را از نماز فریضه به نماز نافله، نماز نافله عدول میده و اینجا جایز، این عدول در این مورد جایزه. و فقط فرموده این صورت، یک صورت را استثناء، یک مورد را استثناء کرده، در غیر این مورد نه، عدول از فریضه به نافله جایز نیست. این که به صورت قاعده کلی عدول از نماز فریضه به نماز نافله جایز نیست، دلیلش همون دلیل در صورت‌های قبلی بود دیگه، عدول علی خلاف قاعده است، احتیاج به دلیل داره. اما این موردی را که استثناء کرده و استثناء فرمودن مرحوم سید که برای درک جماعت نیتش را از فریضه به نافله عدول بدهد، برای بله الا برای درک جماعت فرمودن ولا من فریض من الفریضه الى النافله الا فی مساله ادراک الجماعه، دلیل بر این استثناء بله روایات خاصه ایست که در این مورد وارد شده در باب 56 از ابواب صلاة الجماعه. حدیث اول اون باب سید سلیمان ابن خالد محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة نماز را شروع کرد یعنی نماز فریضه را فبینا هو قائم یصلی اذ اذن المؤذن و اقام الصلاة در حالی که این مشغول نماز بود مشغول نماز فرادا بود مؤذن مسجد برای جماعت اذان گفت و اقامه برای مسجد اقامه برای نماز گفته یعنی وقت شروع نماز جماعت هست. در این مورد سوال کرده امام علیه السلام در جواب این سوال فرمودن که قال فلیصل رکعتین این نمازی که شروع کرده افتتح این نماز را این را دو رکعتی تمام می کند ثم یستعنف الصلاة مع الامام بعد اون نماز فریضه خودش را با جماعت می خونه ولتکن رکعتان تتبع اون دو رکعتی که خونده به قصد فریضه افتتح اون را اون میشه نماز مستحبی میشه از موارد عدول از فریضه به نافل. این روایت اول که بله در جایی را که شخص قصد دارد به جماعت برسه برای درک جماعت حضرت فرمودن که این گونه عمل بکن. روایت دیگه‌ای در همون باب هست که حدیث بله دوم اون باب موثقه سماعه در اون روایت امام علیه السلام تفصیل دادن فرمودن که این کسی که مشغول نماز هست و مؤذن داره اذان و اقامه میگه برای نماز جماعت یا اون امامی که امام جماعت امام عادل هست اگه امام عادل خب این گونه عمل بکنه این نیت عدول نیتش را عدول بدهد به نماز فریضه ولی اگر اون امام جماعت واجد شرایط نیست امام عادل هست این نمازش را به همین صورت بله به همین صورت ادامه بده سر دو رکعت که شد به مقدار همون اصلا به مقدار تشهد اینها را بگه یه جوری در بحث به ظاهر جلوه بدهد که وارد نماز جماعت هم شده از جهت ظاهری جوری نباشه که مثلا حالت نماز فرادا ازش برداشت بشه جوری عمل بکنه که دیگران خیال بکنن این هم وارد جماعت شده. در موثقه سماعه حدیث دوم باب 56 عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سأل دو عن رجل کان یصلی و فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعتا من صلاة فریضه. سوال همونه که یک رکعت نماز فریضه رو شروع کرده یک رکعتش رو هم خونده امام جماعت وارد مسجد شده داره نماز جماعت میخونه. جواب امام علیه السلام نسبت به این سوال اینه که فرمودن این کان امام عدلا یک رکعت را بخونده فلیصل اخرى یک رکعت دیگه بخونه و ینصرف و یجعلهما تتوعا ولیدخل مع الامام فی صلاته کما هو مثل بقیه مردم این وارد نماز جماعت بشه. این در جایی است که امام عدل باشه به ان لم یکن امام عدلن ولی اگر اون کسی که با امامت جماعت در اون زمان را دارد واجد شرایط نباشه این بنده خدایی که فریضه را شروع کرده در صلات فریضه است یک رکعت را خونده این باید همین فریضهش را ادامه بده فریبن علی صلاته کما هو هم به همون صورت نماز فریضهش را ادامه بده یصلی رکعتا اخرى یه رکعت دیگه بخونه و یجلس اینجا بعد از اون دو رکعت میشینه ولی نشستنش به مقدار همون تشهد رکعت ثانیه باشد و یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله ثم این دو این به قدر تشهد مینشیند ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع این بقی دو رکعت بقیه نمازش، مثلا نماز ظهر بوده، دو رکعت دیگر رو هم ادامه میده نماز خودش را، ولی از جهت سوری همراه با جماعت هست دیگه. صلات مع الامام، نه صلات اقتدای به امام باشه. علی مستطاع، بله، به همون به مقداری که ممکن هست این را ادامه میده. اون رکعت چهارم را که رکعت چهارم وقت تشهد، این تشهد سلام، اینه خب تشهد اونا هم هست، اینم سلام خودش رو میده. بقیهش را دیگه دو رکعت بعدیش هم دیگه لازم نیست که تکبیر میخواد بگه یه نماز دیگه میخواد بخونه، اونا دستش رو بالا ببره، یه جوری که به مقداری که ممکن هست رعایت ظاهر رو میکنه. فإن امام فرمود که این گونه عمل بکنه، فإن التقیت واسعتون و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها مأجور علیها انشاء الله. خب اینم روایت دوم که هر دو صورت را بیان کرده، هم صورت وجود امام عاد و هم صورتی که جماعت صحیح نیست. این استثناء که برای درک جماعت یجوز و عدول من الفریضه الى النافله، این صورت، حکم این صورت با این روایات معلوم میشه. البته یک جزئیاتی در این استثناء وجود داره که بحث مفصل او در قسمت جماعت، نماز جماعت اونجا مطرح شده که این اگر میخواد نیتش را میخواد عدول بده به نماز فریض، نماز نافله، در چه صورت میتونه عدول بده؟ آیا مطلقا نیتش رو عدول بده، چه در رکعت سوم باشه چه در رکعت دوم باشه مطلقا میتونه عدول بده، یا عدول دادن فریضه به نافله در جایی است که محل عدول باقی باشه، وارد رکوع رکعت سوم نشده باشه. این بحث از این جزئیات در قسمت فصل صلاة الجماعه اونجا مطرح شده که در جایی را که عدول بده، بله، در جایی که بعد از رکوع رکعت چهارم، بعد از رکوع رکعت سوم باشه، اونجا خود مرحوم سید فرموده اینجا دیگه جای عدول نیست، چون ما نماز نافله سه رکوعی که نداریم، اینجا جای عدول نیست. اون وقت اون بحثایی که قبلا اشاره شد که مرحوم آقای خویی فرمودن که ما برای بطلان زیادی رکوع به مستثنای اطلاق مستثنای حدیث لا تعاد تمسک میکنیم، زیادی بقایی ولو فی نفسه اثر نداره چون ادله منزاد اختصاص به زیادی حدوثی داره، زیادی بقایی رو نمیگیره، ولی با تمسک به اطلاق مستثنای در حدیث لا تعاد اینجور زیادی رو هم مبتل میدانیم. این مطالب در همون بحث مطرح شده به مناسبت همین استثنای از عدول، استثنای از در عدول من الفریضه الى النافله، این خصوصیات اونجا مطرح شده. ولی این موردی که مرحوم سید ذکر فرمودن این یک استثناء هست برای عدول من الفریضه، عدول من الفریضه الى النافله. و بله، مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن که در کنار این استثناء یه استثنای دیگه هم برای صورت چهارم که عدول من الفریضه الى النافله باشه وجود داره، و اون جایی هست که شخص در روز جمعه، حداقل در نماز جمعه، بله، که خوندن سوره جمعه مستحب مؤکد هست، وارد نماز جمعه شده، بعد از هم سوره توحید را خونده، اونجا که سوره توحید را خونده، اونجا هم از مواردی است که میتواند عدول بدهد نیتش را از نماز فریضه به نماز نافله میتواند عدول بده و که بعد نماز ظهر روز جمعه را با سوره جمعه بخواند. برای درک فضیلت سوره قرائت سوره جمعه در نماز ظهر میتواند نیتش را عدول بده از نماز فریضه به نماز نافله، اینو نافله حساب بکنه و نماز فریضه را بخونه. یک مورد دوم هم داریم به خاطر اینکه این مورد هم منصوصه، ولا علی القاعده عدول من الفریضه الی النافله جائز نیست، ولی چون روایت خاصه در این مورد وجود داره به مقتضای روایت خاصه این استثنای مورد دوم هم درست میشه. روایت هم در باب بله در باب 72 از ابواب قرائت در صلات حدیث دوم اون باب صحیحه صباح ابن صبیح که بله که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه به از مرحوم شیخ به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن یونس ابن عن یونس که همون یونس ابن عبدالرحمن باشه عن صباح ابن صبی که مرحوم نجاشی در مورد او فرمودن که ثقتون عینون و امام مسجد دارالولؤه کوفه بود ثقتون عینون، روایت صحیحه میشه دیگه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون اراد ان یصلی الجمعه فقرأ بقل هو الله احد. این کارش چیکار بود؟ قرار بود که سوره جمعه بخونه ولی از روی اشتباه قل هو الله خونده. جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که قال یتمها رکعتین ثم یستأنف، این را نیتش را عدول میدهد به نماز نافله، نماز نافله حساب میکنه، نماز فریضه را دوباره با سوره جمعه میخواند. بله عدم تجمیع صورتین در قرآن در صورتین اون کراهت حداقل به عنوان کراهت در اون دیگه ببینید. حالا اون حالا بله حالا بگون بله ممکنه به اون بحث هم مربوط باشه ولی به این بحث عدول در چیز خلاصه عدول در یعنی استثنای مورد دوم در این قسمت علی حال دلالتش واضح هست دیگه که مورد دوم هم استثنا می شود. فقط این دیگه این استثنا را مرحوم سید در این مسئله 11 بیان نفرموده ولی در مسئله 20 از فصل نیت اونجا این عدول اینجا این عدول رو هم مطرح کرده. در از موارد جواز عدول در مسئله 20 از فصل نیت در بیان موارد جواز عدول مرحوم سید عبارت عربه اینه فرموده الرابه مورد چهارم از موارد جواز عدول العدول من الفریضه الى النافله یوم الجمعه لمن نسی قرائت الجمعه و قرأ سوره اخرى من التوحید او غیرها و بلغ النصف او تجاوز به نصف یا بله از نصف تجاوز کرده یادش آمد این جای عدول هست. و اما اذا لم یبلغ النصف، اما اگر به نصف نرسیده یادش آمد که سوره جمعه را نخونده است، قرار بود سوره جمعه را بخونه نخونده، فلهو ان یعدل ان تلک سوره، اونجا دیگه عدول از نماز به نماز دیگه مجال نداره، عدول از یه سوره به سوره دیگه، یعنی اون را رها میکنه سوره جمعه را از ابتدا شروع میکنه. در مسئله 20 مرحوم سید این را به عنوان استثناء ذکر کردن ولی مورد در این استثناء تفصیل دادن بین جایی که بلغ النصف او تجاوز و بین جایی که لم یبلغ النصف، فرمودن عدول از فریضه به نافله مال جایی است که بلغ النصف ولی اگر لم یبلغ اینطور نیست. این تفصیل در عبارت مرحوم سید هست. این تفصیل از کجا پیدا شده؟ وجه تفصیل اینه که مرحوم سید دیدن که در اینجا در کنار روایت صباح ابن صبه که دلالت میکنه بر عدول من الفریضه الی النافله، در کنار او ما یه روایاتی داریم که در اون روایات اومده که در اون روایات در بیان مطلوبیت قرائت سوره جمعه اومده در بله روز جمعه در نماز ظهر اومده که اگر کسی از روی اشتباه غیر جمعه را قرائت کرد در اثنا یادش اومد، این برمیگرده نیت برمیگردونه نیتش را و سوره، یعنی اون را رها میکنه به سوره جمعه را شروع میکنه. این اون یه روایات اینجوری داریم که در باب 69 ذکر شده از جمله سید محمد مسلم. مرحوم سید که در مقام جمع بین این دو دست از روایات فرموده که ما باید تفصیل بدیم، اگر بلغ النصف او تجاوز مورد عدول من صلات الى صلات اخرى هست، ولی اگر لم یبلغ ندیگه اینجا جای عدول نیست، عدول اینجا جای شروع کردن سوره جمعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.